بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مسئله تلقیح مصنوعی دارای انواعیه. تا به حال سه نوعش رو بررسی کردیم که تقریبا بررسی در این سه نوع حکم بقیه انواع رو هم تا حدی روشن میکنه. اما حالا یک اشارهی به بعضی از فروض دیگرش هم داشته باشیم. یک صورت که به حسب ترتیب میشه صورت چهارم در تلقیح مصنوعی این است که میان زوج و زوجه، نطفه زوج رو با تخمک زوجه این رو بگیرن و در خارج از رحم تلقیح بکنن و بعد از آنی که تلقیح شد این رو در داخل رحم خود اون زوجه قرار بدن. خب این هم به حسب قواعد و ضوابطی که تا به حال ذکر شده اشکالی نداره، فقط اگر از جهت بعضی از مقارنات که این یک مطلب کلیه در همه این صور مطرح میشه، اگر مستلزم لمس باشه یا مستلزم نظر باشه، باید یک دکتری لمس کنه یا نظر بکنه، خب این عرض میکنم که حرامه. اما با قطع نظر از این مقارنات و ملازمات، خود نطفه مرد رو بگیرن، تخمک زن رو هم بگیرن، هر دو رو در خارج در یک دستگاهی تلقیح کنن، بعد از آنی که تلقیح شد اون وقت در داخل رحم خود همین زن قرار بدن. این اشکالی نداره، زن و شوهر بعد. اما صورت پنجم همین صورت چهارمه. اما بعد از آنی که نطفه و تخمک این زن را تلقیح کردن، این رو بگذاره در داخل رحم زن دیگر، که زن دیگری است که برای این مرده، زوجه دوم این مرده. اون فرض دیروز این بود که ما، یعنی دکتری بیاد تخمک یک زنی را برداره در داخل رحم زن این مرد قرار بده، این مرد با این زن ارتباط برقرار بکنه و بعد این عرض می شود که حامله بشه، که اون بحثش گذشت. اما در این صورت پنجم تخمک رو از زن این مرد می گیرن، نطفه و ماء الرجل مال شوهر این زن هست، در خارج رحم اینها رو با هم تلقیح می کنن، بعد این رو میان می کارن در رحم یک زن دوم، یعنی زنی که صاحب اون تخمک نیست. این مرد مثلا چند زن داره، حالا بعضی از زنهاش صاحب تخمک نیستن، این رو در داخل رحم این زن قرار میدن. خوب دقت کنید اینجا رو. اینجا از نظر تلقیح خارجیش هیچ اشکالی وجود نداره، از نظر تلقیح خارجی یعنی در خارج نطفه مال زوجه، تخمکم مال زوجه این مرده، در خارج میان این دوتا رو تلقیح میکنن، هیچ اشکالی نداره و هیچ وجهی برای این که بگین در خارج این یه کار حرامی داره انجام میشه نیست. این نمی کلام در این که حالا اگر همین رو بردارن بگذارن در رحم زوجه دوم این زن این مرد، آیا این جایزه یا نه؟ کاشتن این و قرار دادن این در رحم زوجه دوم این مرد آیا درسته یا نه؟ و فرض دیگر که میشه صورت ششم این است که همین رو در رحم یک زنی بگذارن که اصلا زوجه برای این مرد نیست. اینجا خوب دقت کنید ببینیم که به حول و قوه الهی به چه نتیجه‌ای خداوند ما رو هدایت میکنه. ما وقتی به ادله نگاه میکنیم یک سری روایات بود که برخی بهش استدلال کردن، من اقر نطفته فی رحم یحرم علی، بعضی از روایات فی رحم یحرم علی داشت. خب در این صورت پنجم بگیم این رحم یحرم علی نیست. در این صورت پنجم بگیم این رحم رحمی است که حلال لزوج و لا یحرم علی الزوج. لکن ممکن است کسی در اینجا بیاد بگوید که ما از این روایات این عنوان فی رحم یحرم علی را ازش الغای خصوصیت میکنیم. میگیم از این روایات یک نکته استفاده میکنیم و اون این است که روایات میگوید نطفه مرد باید با تخمک زنی که با او آمیزش داره فقط تلقیح بشه. اگر کسی بیاد بگه ما از این روایات اینطور استفاده میکنیم، بگه که این رحم یحرم علی که خودش ملاک نیست، ملاک اینه که اگر ما الرجل با یک تخمکی تلقیح بشود که در حین آمیزش این تخمک در کار نبوده، این حرامه. اگر کسی این حرف رو بزنه حتی اون عنوان اولیش هم عرض می شود که ممکنه بگیم محل اشکال بشه، یعنی اگر تخمک زن رو بگیرن بیارن، تخمک زن خود این مرد رو بدون اینکه مرد با او ارتباط داشته بخوان در خارج با نطفه این مرد تلقیح بکنن، باید بگیم این اشکال داره، در حالی که کسی نمیتونه به این ملتزم بشه. ما اون روایات حالا با قطع نظر از اون اشکالاتی که ما داشتیم و در ذهنتون هست که ما بالاخره از روایات نتونستیم تلقیح نطفه اجنبی به تخمک اجنبیه رو استفاده بکنیم حرمتش رو، این القاء خصوصیه به این معنا و به این مقدار اصلا وجهی نداره که ما بگیم اگر فقط شارع میگوید که زن و شوهر در اثر ارتباط آمیزشی که با هم دارن اگر تلقیحی محقق شد این حلاله، اون وقت نتیجهش این بشه که اگر نطفه خود همین زوج رو بگیرن، تخمک زوجه خود این مرد رو هم بگیرن بخوان در خارج تلقیح کنن، باید بگیم حرامه، چون در اصل ارتباط آمیزشی که نبوده و این قابل التزام نیست. در این فرد هیچ فقیهی نمیتونه قائل به حرمت بشه. بین زوج و زوجه هر نوع تلقیحی بخواد واقع بشه، چه در داخل رحم زوجه چه در خارج، هیچ اشکالی نداره. پس اینجا ما بیاییم، یعنی کسانی که به این روایات استدلال میکنن بگن آقا حالا این نطفه تلقیح شده رو بگذارن تو رحم زن دوم این مرد، اینجا بگیم این رحم لا یحرم علیه، این تو نیست که یحرم علیه باشه، پس باید بگیم این اشکالی نداره. این یک نکته. و نکته دیگه این است که ما از این روایات نمیتونیم این رو استفاده بکنیم که حتما اونی که باید با این نطفه تلقیح میشه تخمک خود این رحم هم باشه. از این روایات نمیشه این استفاده رو کرد. از روایات چون ممکنه کسی ادعا بکند انصراف این روایات رو، بگه این روایات منصرف است به اون جایی که باید از تخمک خود مهدل که رحمه با این نسخه تلقیح شده باشه، چنین انصرافی به هیچ وجهی وجود نداره. در بعضی از روایات این نکته بود، خوب این عناوین رو تو مقام استنباط باید متمرکز روی این عناوین بشیم. تو روایات یه عنوان رحم یحرم علی داره، یه عنوان دیگه هم تو اون روایت عرض می شود که از امام سوال کردن که زنا مهمتره یا خمر، و چرا در او 100 ضربه است در او 80 ضربه. حضرت فرمود در زنا 20 ضربهش بر این است که لتزعیهی النطفه یا لوضعها، لتزعیهی النطعیاها لوضعها یا لوضعهی، چون نسخه بدل داره در بعضی از روایات دو جور آمده، لوضعها فی غیر موضع الذی امره الله عز و جل. اجمالش این است که در اینکه این نطفه رو در غیر اون موضعی قرار میدهد که خداوند امر به او کرده. آیا اینجایی که این نطفه تلقیح میشه و بعدن در رحم زن دیگر قرار میدن، این میتونیم بگیم فی غیر موضع الذی امره الله؟ نه، این هم موضعی است که حلال کرده. موضع الذی امره الله یعنی موضع حلال، غیر اون موضع یعنی موضع حرام. این رحم الان برای این مرد چیه؟ حلاله. در این روایات ادعای انصراف چگونه؟ اگر کسی بیاد بگه ما باشیم و این روایات، خوب آقایون دقت کنید، مرز استنباط خیلی دقیق و خیلی هم مشکله. عرض کردیم ما باشیم و روایات یحرم علی، کسی نمیتونه بگه آقا ما از این روایات استفاده میکنیم باید تخمکم مربوط به همین رحم باشه، نمیشه استفاده کرد. حالا اگر ما باشیم و این تعبیر چطور؟ اگر از یک فقیه سوال کنن آقا تو روایت آمده مرد زانی را تازیانش رو بیشتر میزنن برای اینکه نطفش رو در غیر اون محلی که خدا امر کرده قرار داده، و بگیم که خب حالا در این صورت پنجم که ما و رجل با تخمک یکی از زنهاش تلقی بشه بعد از ترکیب و تلقی، بگذارن در رحم زن دوم اون مرد. بگیم خب اینجا چون فی غیر موضع الذی امره الله نیست، غیر موضع الذی امره الله یعنی موضع حرام، موضع الذی امره الله یعنی موضع حلال، غیرش یعنی موضع حرام، خب اینکه حرام نیست برای این مرد. آیا در این طائفه و در این گونه از روایات ادعای انصراف میتونیم بکنیم به این بیان؟ بگیم که خداوند ارادش بر این تعلق پیدا کرده که نطفه مرد با همان تخمک رحم همان زن فقط تلقیح بشه. به نظر میرسه این ادعای انصراف هم وجهی نداره. بین این تعبیر فی غیر موضع الذی امره الله یا اون فی رحم یحرم علی به نظر ما هیچ فرقی از این جهت وجود نداره. هست کسانی که حرمت تلقیح رو میبرن روی روایات، این مسیر رو باید طی بکنن، یعنی باید این نتیجه رو بگیرن، بگن این رحم دوم رحم یحرم علی نیست، فی غیر موضع الذی امره الله نیست. نتیجه این میشه طبق نظر اونها نطفه مرد و تخمک یک زنش رو تلقیح بکنن بگذارن در رحم زن دیگر، باید چی باشه؟ طبق این بیان باید حلال باشه و مانعی نداشته باشه. اما طبق اون مبنایی که ما اختیار کردیم، ما آمدیم راه حرمت رو بعد از بررسی مفصل منحصر کردیم به زیل آیه شریفه ثمن تقا ورا از ذالک. دیروز هم عرض کردیم یکی از مصادیق ابتقا ورا از ذالک این است که زن اجازه بده تخمک هووی خودش رو در رحم او قرار بده. اینم ابتقا ورا از ذالک. شارع راضیه به این نیست، شارع میخواد فقط بین زوج و زوجه، نطفه زوج و تخمک همین زوجه تلقیح برقرار باشه. برای این زن این تخمک با تخمک زن اجنبیه نسبت به این زن کار به مرد نداریم، برای این زن بین این تخمک، تخمک هووی خودش و تخمک زن اجنبیه از این نظر که هر دو ابتقا ورا از ذالکه فرقی وجود نداره. لذا باید روی این بیانی که ما عرض کردیم بگیم این هم جایز نیست. اگر نطفه مرد و با تخمک یکی از زنهاش تلقیح بکنن در رحم زن دیگر قرار بدن، این اشکال داره. این قلت اگر نطفه مرد رو با تخمک خود این زن بگیرن و تا آخر در دستگاه پرورش بدن، البته هنوز چنین دستگاهی ظاهرا نیامده ولی احتمالش و امکانش هست، هنوز به این حد نرسیدن که بچه جنین رو تا زمان ولادتش در دستگاه قرار بدن، بالاخره تلقیحش در خارج الان انجام میدن، بعد این تلقیح و ترکیب رو باید بگذارن در رحم یک زنین، هنوز این دستگاه رحم زن بدیل و نظیر براش پیدا نکردن. بله بعد از این که حالا 7 ماهگی شد متولد شد 2 مرتبه میتونن توی دستگاه اون رو مقدار نگه دارن، اما از حین تکون بخوام تا آخر تو دستگاه بگذارم نمیشه. حالا اگر مستشکر بیاد بگه آقا چه فرقی بین این دوتا وجود داره که نطفه مرد رو با تخمک زنش رو تلقیح بکنن اگر دستگاهی باشه تا ولادت این رو حفظ بکنه و این بچه متولد بشه، شما میگید این اشکال داره؟ میگیم نه. اینجا عرض ابتغا ورا از ذالک که نیست، نه مرد ابتغا ورا از ذالک کرده، نه زن ابتغا ورا از ذالک کرده. خب حالا اشکالی وجود نداره. خب چه فرقی میکنه حالا همین رو بگیرن تو نطفه توی رحم زن دومش قرار بدن؟ اشکالش میگن همینه. تو رحم زن دوم بخواد قرار بگیره، صدق ابتغا ورا ذالک اینجا محقق میشه. این زن میشه فمن ابتغا ورا ذالک. وقتی تو خارج تو دستگاه قرار میدن، نه زن و نه مرد، هیچ کدام فمن ابتغا ورا ذالک نیستن. اما اگر این زن اجازه بده این نطفه تلقیح شده در رحم او قرار داده شود، می شود ثمن پقا ورا ازالک، جزا می شه حرام. چی برمودی؟ خب حالا به اونم می رسیم ایشالله. بله به اونم می رسیم. بله هر چی میخواد باشه. بالاخره تخمک یک زن اجنبی، یک زنی که نسبت به این زن اجنبی است، او داخلشه. بالاخره تخمک، یعنی اگر نطفه خود شوهرش بود، جلیل میگوید که زن نسبت به فرج خودش میتونه کاملا در اختیار نطفه شوهرش قرار بده، اما در اختیار نطفه و تخمک زن دیگری که ترکیب شده به چه دلیلی؟ نطفه مال شوهر، تخمک مال زن دیگه هست؟ شده باشه. حالا مگه به مجرد این که این، حالا ببینید یه بحث دیگه هم اینجا بحث خیلی وجود داره. یه بحث وجود داره، حالا اگر یه نطفهی با یه تخمکی ترکیب شد، آیا حفظ این واجبه یا نه؟ از بین بردن این جایزه یا نه؟ اینا بحثای دیگه ایه. بعد از آنی که تلقیح شد در باب زنا، اگر نعوذ بالله مردی با زنی زنا کرد و نطفه این مرد در رحم این زن قرار گرفت و جنین نراش بچهی که دست و سر و اینا داره نیست، همونی که اول تکون پیدا میکنه، همون چهار سنی تعبیر خودشون است که وقتی تبدیل به چهار سلول میشه، او میشه اول جنین. وقتی این چنین شد، اینجا عرض میکنن که آیا حالا این بچه‌ای که از راه زنا لقاهش تکون پیدا کرده، سفتش جایز یا نه؟ همه فقها هم میگن جایز نیست. ولو این تکون حرام بوده، ولو این تلقی حرام بوده، اما الان بعد از تلقیح این سخت دیگه جایز نیست. این یه بحث دیگه ای. حالا آیا سختش جایز یا جایز نیست؟ اما خود همین رو الان که داریم بررسی میکنیم، به نظر میاد که واقعا این آیه شریفه فمن ابتغا ورا ذالک یک اطلاق وسیعی داره و اون اطلاق وسیعش تمام این موارد رو شامل میشه. اون وقت بله ببینید دیگه اینو ما بحث کردیم ورا ذالک و گفتیم ما باشیم و خود آیه اطلاق میفهمیم. اون روایت خزخزه که حالا سندش اشکال داشت، مرفوعه بود، ولی گفتیم بالاخره اون روایت امام علیه السلام به اطلاق آیه برای حرمت استمناع استدلال فرموده. این که بعضی از آقایون هم در ذهن شریفشون این بود که بگیم ذالک یعنی اونجایی که تمتع باشه، اونجایی که نه آیه اینو نداره. ذالک یعنی ارتباط زن و شوهر از نظر فرجی، غیر از این. یعنی زن بخواد فرجشو برای غیر قرار بده، مرد بخواد فرجشو برای غیر قرار بده، همه میشه ابتغاء ورا ذالک. یعنی چه عرفی باشه؟ اطلاق داره. ما هم هستیم و اطلاق بسید از شما بگید آقا حرم احل الله البی، اطلاقش عرفیه. عرفی یعنی چی؟ اطلاق هر بیی رو خداوند الان اگر یه بیعی اینترنتی شد، اگر یک بیعی تلفنی شد، اگر بیعی مثلا اغلا درست کردن به نام بیع زمانی، همه اینا رو شامل میشه. احل الله البیع. چرا نگیره؟ این آخه ما هستیم و اطلاق. وقتی شما میگید، شما الان میگیم آقا احل الله البیع، میگید شک میکنین بیع درش عربی معتبره یا نه به اطلاقی تمسک میکنین، شک میکنین درش بلوغ معتبره یا نه به اطلاقش تمسک میکنین، شک میکنین که نمیدونم هر شما به چند جا در فقه به اطلاق احل الله البیع تمسک میکنین، هر جای شک میکنین، درسته؟ اینجا همینطوره. در هر موردی که الان این زن میخواییم ببینیم آیا اجازه دارد تخمک دیگری در رحم او کاشته بشود یا نه، اتقا برا ازاله. چرا مصاحقه رو بهش استدلال میکنن بر اطلاق این آیه؟ اگر یک زنی با زن دیگه مصاحقه کرد، ببینم نه حفظ الفرج من الرجل فقط. نه، اون لوضع اهی اگر ضمیر مذکر باشه، این لوضع رجل، یعنی چون این رجل آمده در غیر موضعی که برای رجله، دقت میکنید. اما اگر لوضع ها باشه، یعنی لوضع نطفه، این نطفه برای محلی که برای محل نطفه است، در غیر محل نطفه قرار بده. ولی عرض کردم در هر دو صورت به نظر ما فرقی نمی کنه. روش کرده باشه، یعنی ما بگیم این آیات روایت فقط زنا رو داره حرام میکنه؟ خب ابتقا برا ازالک هست یا نه؟ چیه؟ خیلی خوب. یعنی اگر بین یک مرد و زن ازدواج یا ملک یمین نبود، هر گونه ارتباط فرجی حرامه، درسته؟ یکیش همینه. اگر یه زنی فرجش رو بخواد در اختیار این که دیگری تخمکش در رو قرار بده، با او نه ملک یمینه نه ازدواج با او معنا داره. اگر زنی بخواد نطفه اجنبی داخل رحم او قرار داده بشه، هیچ کدوم نمیشه. تو شما معید ما شدی؟ بله؟ ببینید، دیروز در جواب اینو عرض کردم، حفظ الفرج من الغیره، نه قولا نکته ایست. بالاخره ما یه وقتی گفتیم که خدا به ما حالا لطف کرد، توفیق داد، یا حالا نمیشه اینم گفت، واقعا آدم وقتی میخواد اگر رفته اون تو رشته پزشکی باید هر روز این حرفا رو میزن، مثلا مدارم جهت سرخی که داریم میگیم. ببینید حالا بحث باید موضوعش هم مشخص باشه. ببینید اونی که از آیه شریفه استفاده میشه، واقعا رو آیه دقت کنید و از خدا هم بخواید به شما عنایت بکنه. اگر فکر کنیم خودمون میفهمیم، بسیار اشتباهه، واقعا دارم عرض میکنم اشتباهه. هنوزم نمیتونیم بگیم ما داریم میفهمیم. حالا آیه‌ای که می‌فرماید الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. فمن ابتغا، ببینید آیه اصلا پیداست که داره ضابطه میده به دست تمام انسان ها الی یوم القیامه. فمن ابتغا وراء ذلک، وراء ذلک یعنی اگر زن حفظ الفرج من الغیر نکند، مردم حفظ الفرج من الغیر نکند. این غیر فقط یه استثناء خورده، ازواج و ملک یمین، اما هر چه غیر اینها باشه، اما حفظ الفرج من الغیر. حالا اگر یه زنی فرض کنید که لوله رحم خودش رو بره ببنده که دیگه اصلا حامله نشه، مثلا یک زنی دستگاهی در رحم خودش قرار بده که اگر شوهرش با او ارتباط پیدا کرد حامله نشه، این از این ثمن ابتغا نمیشه استفاده کرد. البته این قرار دادن دستگاه در رحم چند جوره و چند نوعه. بعضی از دستگاه ها اصلا نمیگذاره نطفه به دیواره رحم بچسبه، اصلا نمیگذاره تلقی پیدا بشه. خب این یکی. بعضی از دستگاه ها طوریست که بعد از آنی که در داخل رحم تلقی شد نطفه رو میکشه و از بین میبره. بعضی از فقها گفتن این صورت دومش حرامه، قتل برش صدق میکنه. تو روایات داریم اگر نطفه یک روزم منعقد شده باشه بخوان از بین ببرن حرامه. دیه داره، حتی تو روایات داره لأنه قتله یا لأنها قتلت تو نوشته. زنی تو روایت میتونه زنی بعد از مزاحمت با شوهرش چند روز گذشته حالا دارویی بخوره برای این که صدق بکنه. اینطور هم نیست که این حرفا فقط در زمان ما باشه، حالا در زمان قدیم چیزای دیگه هم بوده. تو روایت داره که دارو میخوره، زن دارو میخورد بر این که او رو صدق بکنه. امام میفرماید جایز نیست چون لأنها قتلت تو. و حتی از دیه برای این خود مادر ارث نمیبره چون القاتل و لایرث. حالا کاری به ایناش نداریم. اونی که تو آیه شریف هست حفظ من الغیره. الان سوال من اینه، شما واقعا این اگه براتون روشن باشه، اگر زنی اجازه داد تخمک دیگری در داخل رحمش قرار بگیره یا تخمک دیگری با نطفه شوهرش تلقی بشه در داخل رحمش قرار بگیره، اینجا میتونیم بگیم ابتغا وراء ذلک؟ بله. بله؟ اون روایت اون دیگه امام فرموده. ببینید نه، ببینید نه، ما باشیم و خودمون اون روایت اگر سندش رو معتبر نداریم میگیم نه استثناء رو میتونیم بفهمیم. بله. ولی از آیه حفظ فرض من الغیر رو به نحو کامل میتونیم بفهمیم که مانعی رو شامل میشه. حالا فردا هم که تعطیل ان شاء الله روز شنبه دنباله بحث. و صلی الله علیه.